أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی دیگه از توصیفات عامه رو شروع کنیم، بحث وکالت عن الائمه علیهم السلام. آیا اگر ائمه معصومین علیهم السلام کسی رو وکیل خودشون قرار دادن، حالا اما در جبایت الخراج و صدقات و زکوات و الاخماس، اما در تقسیم اموال و بیت المال، اما در امور حتی شخصیه خودشون به نحوی که بیع و شراء از طرف ائمه انجام بدن، اما به نوعی که فرض فرمایید اخراج زکات خود ائمه رو بکنن، وکالت حالا در هر موردی که باشد، لیکن صدق وکالت بکنن، نه مواردی که به نحو خدمت حساب میشد. مثل و حالا تو من این جامعه گم بدین و بگیر رو باش دست دوندم، مواردی که خدمت باشد، مثل فرض بفرمایید که بواب و خادم و مثلا چای میریزد، غذا میپزد، طباخ و موارد اینجور، اینا خدمت حساب میشد. توجه دارید وکالت نیست، اما وکالت و دیگر نقضی که بعضی از آقایون کردن که خب حالا اگر کسی بواب ائمه بود یا فرض بفرمایید که خادم بود، یا شما اضافه بفرمایید طباخ باشد، قصاب باشد، گلدار باشد، زارع باشد، یا بعضی امور شخصی ائمه را انجام بدهد، خب گفتن پس اینا وکالت شامل حال اینا هم میشد، پس یعنی اینا هم ثقتون؟ نه، این اموری که از باب خدمت حساب بشن، اینا داخل در وکالت نیست و پر واضح هست که اینا نمیتوند مورد نقض قرار بگیرد. این امور خدمتی تخصصاً از وکالت خارجه، لا تخصیص هست. بحث ما در وکالته که امام کاری رو میخوان انجام بدن، این رو به شخصی واگذار کردن، وکیل کردن شخصی رو، تو برو این کار رو از طرف من انجام بده. آیا اگر ثابت بشد ائمه معصومین علیهم السلام به کسی وکالت داده اند، آیا این وکالت دلالت بر وثاقت اون شخص می کند که اگر توثیق خاص نداشته باشد به صرف وکالت ما بگم که انه ثقت هست؟ بحث مونه. خب این بحث از کجا ناشی شده است؟ قبل از اینکه ادله بحث که متعرض بشیم و نفی اثباتش رو، ما ببینیم در واقع بزرگ این بحث به قول آقای جهان بخش ریشه های این بحث رو بله کجا میتوانیم پیدا کنیم. به حسب ظاهر اگر بنا باشد شما ریشه های این بحث رو جستجو کنید، باید در کلمات خود شیخ و طائفه ملاحظه بفرمایید. اونجایی که شیخ در رجالش بعض از این وکلا رو تعریف بهشون میکنه، بعد اینکه ذکر کرد شیخ میفرماید که وکیلون، ظهور این است که وکیل اون امامیست که در ذیل اون اصحاب اون امام نام راوی دارد برده میشه. مثلا یه چند تایی رو من دیشب رجال شیخ رو تورق کردم. اگر شما مثلا آقای غزالی با کامپیوتر بزنی قاعدتا چند برابر این میاد. من شاید یه 50-60 دفعه رو تورق کردم، استخراج کردم و عرضم کردم بیشتر 50-60 دفعه رو نگشتم، چون به عنوان نمونه میخواستم. مثلا فرض بفرمایید که صفحه 369 رجال شیخ، همون چاپ نجفه، در اصحاب امام رضا علیه السلام، بله رقم 37، داریم ابراهیم ابن سلامه، بعد اینا ابراهیم ابن سلام هم گفتن، حالا متن رجال شیخ سلامه با تای ترمیشه، ابراهیم ابن سلامه میگه نیشابوریون خیلی خوب وکیلون. وقتی میگه وکیلون، ظهور این وکیل، چون این الان دارد جزء اصحاب امام رضا علیه السلام ذکر میکند، یعنی وکیل حضرت رضاست این ابراهیم ابن سلامه. باز شما ملاحظه بفرمایید 378 در صفحه 378 رقم 4، رقم 4 باب صاد، میگه صفوان ابن یحیای بجلی، این همون صفوانی است از اصحاب از مشایخ ثلاثه است، بله، بیاون بیاو صابری مولا ثقتون وکیله علیه السلام کوفیون. دقت فرمودید؟ و میگه دیگه تشبیه به وکالت از طرف امام رضا میکند برای صفوان ابن یحیی. البته تو صفوان بحث ما ثمره ندارد چون توصیفش ثابته، میخوام بزور این بحث رو ببینیم کجاست در واقع. با صفحه 385 شیخ میفرماید که رقم 3، فضل ابن سنان نیشابوریون وکیله. ظاهرا این سنانش غلط باشد، ظاهرا، حالا باز بررسی کنید، این فضل ابن شازان باید باشد، فضل ابن سنان ظاهرا ما نداشته باشیم، اینم فضل ابن سنانی که نیشابوری باشد، یعنی فضل ابن شازانه، بله معروف است نیشابوریون، این تو اصحاب امام رضا باز اینا رو برد ذکر میکنه، نیشابوریون وکیلون، یعنی وکیل حضرت رضا باز بوده. خب هاکذا شما بریم جلوتر صفحه 418، اصلا من اینا را به تورق دستم، شما با کامپیوتر بزنید شاید به مراتب بیشتر بیاد و بحث رو مفصل ترش کنید. صفحه 418 رقم 15، جزء اصحاب امام هادی علیه السلام، میگد علی ابن جعفر وکیلون ثقتون، با توصیفش هم بکنه، این علی ابن جعفر از اصحاب امام هادی، غیر علی ابن جعفر اوریجی، بله، میگه که علی ابن جعفر وکیلون ثقتون. خیلی باز، بله، صفحه 436 رقم 17، میگه محمد ابن، در اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام، محمد ابن احمد الجعفری القمی وکیله علیه السلام ادرک ابا الحسن علیه السلام، یعنی وکیل امام حسن عسکری بوده است و ابا الحسن پدر امام حسن عسکری امام هادی را هم درک کرد. رقم بعدیش که 18 باشد همین صفحه، میگه محمد ابن صالح ابن محمد الحمدانی وکیلون، باز یعنی اینم وکیل امام حسن عسکری. عدهقان که میگن، این عدهقان اما باز در واقع میشد که در واقع توصیف همون محمد رو میخواد بکنن، حالا اما دهقان شغلش بوده است، اما هم دهقان در زمان عربی اون چیزیست که امروز شما بکنید سب خدا، یعنی رئیس شهر، رئیس منطقه،
ملک بزرگ،
بله، یعنی نه رعیت و کشاورز امروز ما، نه دهقان یعنی رئیس شهر، رئیس منطقه، کد خدا، بله. حالا این دهقان اما شغلش بود است، اما وصفش بود است، اما علم برای او بود است، اینو کاری نداریم، منتها وکیلون ظهورش در این است که وکیل امام حسن عسکری علیه السلام بود است. و عرض کردم اینا چند نمونه بود، بگردید شما بازم پیدا میکنید. پس شما در کلمات شیخ، در رجال شیخ که بگردید، تصریح از شیخ پیدا میکنید بر وکالت برخی از افراد. خب حاکزا جناب شیخ طوسی در کتاب الغیبه، صفحه 209 کتاب الغیبه، اصلا فصلی رو ذکر میکند در احوال وکلا، البته عنوان فصل اینه، ملاحظه فرمان صفحه 209 این چاپ نجفه هست، فی ذکر فصلون فی ذکر، بله، طرف من اخبار سفرا الذين كانوا في حال الغيبه سفرا، البته مختص میشد به کیا؟ مختص میشد به بله نواب اربعه و حالا بعضی از بزرگان مکلا. منتها بعد خودش قید میزنه و قبل ذکر من کان سفیرا حال الغیبه نذکر طرفا من اخبار من کان یختص به کل امامه. میگه قبل از اینکه سفرهای غیبت رو ذکر بکنیم، ذکر میکنیم اونایی که اختصاص دارن به هر امامی و یتولا له الامر و از طرف اون امام متولی امر شدن، یعنی کردن وکالت امام رو داشتن. علام حجمل ایجاز، البته میگه مختصرا ذکرش میکنیم. بعد میفرماید و نذکر من کان ممدوحا منهم حسن الطریقه. ما ذکر میکنیم اول اونایی که ممدوحند و حسن طریقه دارند و در واقع خوبند. و من کان مذموما سیء المذهب، اونایی که بدند و مذهبشون فاسد است و مورد مذمت هم واقع شدن، اونا هم برات ذکر میکنیم. لیعرف الحال فی ذلک، لیعرف الحال فی ذلک. اینم مال غیبت جناب شیخ توست. هاکذا شما میتوانید اسامی برخی از این وکلا رو، اسامیشون رو در کمال الدین صدوق صفحه 442 بله حدیث 16 هم پیدا بکنید. 442 کمال الدین بله میگه که صدوق حدثنا محمد بن محمد الخزاعی قال حدثنا ابو علی الاسدی عن ابیه عن محمد بن ابی عبد الله الکوفی انه ذکر عدد، ببینید به چه مناسبت فکر میکنه، انه ذکر عدد من انتهى الیه ممن وقف علی معجزات صاحب الزمان و رآه من الوکلا. میگن این محمد ابن ابی عبدالله کوفی ذکر کرد برای ما یه تعدادی از اون کسانی رو که معجزات امام زمان رو دیدن و رآه و خود حضرت رو هم دیدن. اون وقت من الوکلا اینا رو دو قسمتشون میکنه، اینایی که امام زمان رو دیدن و معجزات رو. میگه من الوکلا یه طایفه رو از ابتدا وکلا رو مقدم میکنه، بعد از چند خط میفرماد و من غیر الوکلا، غیر وکلا رو جدا میکند بعد ذکرشون میکنه. حالا مثلا از وکلا ببینید بله ذکر میکند، میگه الامری و ابنه. خب این محمد ابن عثمان امریست و عثمان پدرش، دقت میفرمایید این دو نفر که امریا باشن که نواب خاص به حضرت هست. و حاجز بله و حاجز الف لام هم نداره. این جناب حاجز رو میام خدمت شما عرض میکنیم که بله اسم ایشون چه باشد، اینجوری که بله معلوم میشه حالا تو عبارت هایی که بخونیم این جناب حاجز اسم و فامیل و همه چیز دقیق معلوم میشه، اون روایت کافی دارد متعرض میشین. حالا اجمالا اگر شما بله بخواهید بله اسم ایشون میشد که یا رب حاجز ابن یزید، ربما در روایات ازش تعبیره به الحاجزی میشد. این هم از وکلای حضرت بوده. میفرمان و حاجز و الهلالی و العطار. خب اینا وکلایی بودن که در بغداد بودن، ببینید شدن پنج تا. و من الکوفه العاصمی و من اهل الاحواز محمد ابن ابراهیم ابن مهزیار و من اهل قوم احمد ابن اسحاق. چقدر فرمود همین احمد ابن اسحاق معروفه که ناقل روایت چی هم هست آقای جهان بست ناقل روایت بله حالا نهم ربیع احمد ابن اسحاق هست. و من و نجا آقایون وزی اشکال میکنه از توصیق ندارد اینا، اگر قضیه وکالت صاحب یعنی ما این توصیق عام رو بپذیریم دیگه به ساقت ثابت. و من اهل همدان محمد ابن صالح و من اهل ری البسامی و الاسدی دو بله اینجا دارد یعنی نفسه، یعنی خودش، خود این راوی مارت محمد بن عبی عبدالله کوفی است. و من اهل آذربایجان القاسم بن علا، و من اهل نیشابور محمد بن شازان. اینا اسامی برخی وکلایی است که اینجا جناب شیخ صدوق ذکرشون میکنن. خب هاکذا جناب علامه هلی در همین خلاصه‌ای که به دست ما رسید است بعضی از در واقع روات رو توصیف به وکالت میکنند. بنابراین و حتی رب ما شخصی رو توصیق میکند حال کنهی که هیچ دلیل بر توصیقی نیست الا وکالت. و از این ظاهر میشد که جناب علامه از کسانی بود است که وکالت را اماره وساقت حساب کرده، خود علامه هلی. حالا یه چند تا شو باز کنن، همین گشتم باز پیدا کردم، اگر شما با کامپیوتر سرچ کنید قطعا بیشتر خواهد آمد. یکی مثلا ابراهیم ابن سلامه نیشابوری بگرد وکیلون، دقت میفرمایید؟ خب من اصحاب الکاظم علیه السلام لم یقل الشیخ فیه غیر ظالم، میگه شیخ توسی غیر این چیز دیگه براش نگفته. وکیلون و در اصحاب امام کاظم هم ذکر شده، دقت میفرمایید؟ خب البته در مثال شیخ در اصحاب امام کاظم نیست، در اصحاب امام رضاست، منتها دیگه حالا جناب علامه هلی چیزی نمیشد گفت. بله ولی شیخ همین رو ذکر کرده است که در جزء اصحاب امام رضا گفته نیشابوری یا وکیل همین. ایشون می‌فرماید ول اقوا اندی قبول روایته، و اینا جزء تو خلاصه، چون می‌دونید خلاصه دو قسمه، قسم اول ثقات، قسم دوم ضعاف. در قسم اول خلاصه ذکر می‌کنم. خب وقتی هیچ چیز دیگری ما نداریم برای این جناب ابراهیم ابن سلامه، یا ابراهیم ابن سلام هم عرض کردم بعضی میگن پای تنیسه آخرش رو میدادن، حالا چه ابراهیم ابن سلام باشد چه سلامه، فقط یه وکالت ما ازش میدونیم. ایشون میگد من وقتش قبول میکنم، یعنی این وکالت رو اماره یه وساقت حساب میکنم ایشون. این در صفحه 58 این چاپ ما بود رقم 10. حاکر در صفحه 62 رقم 27 میگد ابراهیم ابن محمد الحمدانی وکیل کان حج اربعین حج سلطان حج مشرف شده. بعد بله روایاتی رو نقل میکند و نهایتش هم میگد روایاتی از کشی نقل میکند، به این دارد که این یه تعدادی از افراد همه ثقات هم جمعی هست، و این را هم ایشون توصیح میکند و ثقه میداند، ذکر وکالتش هم میکنه. صفحه 269 بله 269 رقم 22 عبدالله ابن جندب رو داره، میگه بلجیم المزمومه جندب بخونه و نون ساکنه و دال المهملت المفتوحه، دالش رو زال نخونید فتح هم بدید، جندب و الباء المنقوطت تحتها، اونم به بخونید ته و سه نخونید دیگه چجور برامون بگرد. بله البجلی عربیون کوفیون من اصحاب کاظم و رضا ثقتان، توصیقش هم میکنه. بعد آخر ترجمهش میگه قال الشیخ الطوسی انه کان وکیلا لابی ابراهیم که مسلم جعفر و ابو الحسن رضا علیهم السلام و کان عابدا رفیع المنزله لدیهما. خب تصریح به وکالت میکند، البته توصیق هم اینجا صراحتا میکند. باز دیگه بله صفحه 295 علی ابن جعفر، همین علی ابن جعفری که الان تو از رجال شیخ هم کندیم، رقم 22 میگه علی ابن جعفر قال الکشی که بله قال محمد ابن مسعود قال یوسف ابن فخ کان علی ابن جعفر وکیلا لعب الحسن صلوات الله علیه و کان فی حبس المتوکل و بعد قضیه این نقل میکنن، یعنی علی ابن جعفر وکیل ابوالحسن، ابوالحسن اینجا میشن امام هادی، که علی بن جعفر وکیل امام هادی. شیخ اگر یادتون باشد الان ازش خوندیم، از وکلای امام حسن عسکری گرفت، حالا ایشون از امام هادی. علی بن حسین طبری صفحه 300 رقم 40 میگه علی بن حسین بن علی تا میگه آخرش طبری من اهل سمرقند ثقتون وکیلون، ثقت فرمایید. باز هاکذا صفحه 381 همین محمد بن صالح همدانی رو ذکر میکنن، بله رقم 121 میگه محمد بن صالح بن محمد الحمدانی از دهقان من اصحاب العسکری وکیلون. خب بله ببینید، خب اینجا خوب مشخص میشه فقط تشبیه به وکالت ایشون میکند، اما بازی رو جزء ثقات قرار میده. تو قسم اول ذکرش میکنه، معلوم میشه وقتی شما از این هیچی ندارید الا وکالت و جناب علامه او رو جزء ثقات میگیرد به عنوان اینکه وکیل بوده، پس جناب علامه هندی میشد بهش نسبت بدیم که قائل بر این است که وکالت رو در واقع موجب وشاقت میدوند. این یه نکته. پس بزرگ بحث ما، ریشه های بحث معلوم شد که در کتب شیخ و طائفه و هاکذا صدوق هم به مناسبت ذکر وکلا رو دارد و علامه هلی رو میشد بهش نسبت بدیم که جناب علامه هلی، چون شیخ فقط میگه وکیل رو توصیق نمی کنند یعنی به جهت وکالت، لکن علامه وقتی اون وکیلون شیخ رو در ثقات میارن این اشاره بر این است که جناب علامه هلی وکالت رو اماره و وساقت گرفته. خب این بذور و ریشه بحث ما. حالا بیان ببینیم چه اقوالی در مقام داریم. لعل بتوانیم که لا اقل به این که به مشهور متأخرین نسبت بدیم که قائل به اینن که وکالت رو موجب وساقت میدونن و اماره بر وساقت میدونن و وکلای ائمه رو داخل در ثقات میدونن، به مشهور متأخرین میتونیم این رو نسبت بدیم. خب از جمله کسانی که بهشون این قول نسبت داده شده از خود علامه، علامه در همین خلاصه و جناب بله مقدس کاظمینی سید محسن اعرجی مقدس، ایشون در العدة الرجالیه قشنگ تصریح میکند به این که قد عد، این عبارت سید محسن کاظمینی مقدسه بله معاصره با شیخ جعفر کاظم صاحب المحسود و بله اینا یه فقه هم داره، فقهش هم ظاهرن اسمش وسائل شیعه باشد، اسم فقه ایشون هم فقه اسپندان ظاهرن یه چاپ سنگیان شده. یه مثالی دارد در رجال به نام العدت الرجالیه، چاپ جدید هم شده من نداره، این همون چاپ سابقه صفحه 23 میشه. میفرماید که در شرح حال ایشون هم آسدسن صدر کاظمینی رساله دارد در شرح حال آسد محسن کاظمینی، می‌فرماید خیلی مرد مقدسی بوده، قد عدل به هاجه طریقه، یعنی به این طریقه یه وکالت تعدیل کرده ام غیر واحد من الاصحاب، تعدادی از اصحاب این را اماره عدالت گرفتن و به وسیله یه وکالت تعدیل کردن. خب حالا مثال که میخواد بزنن، اول میگه کل علامه، یعنی علامه هلی رو ایشون اول میگیرد در مقام. خیلی خوب، پس میشد به جناب علامه نسبت داد که جناب علامه در قائل به این است که وکالت دلالت بر وساقت میکنه. بیان جلوتر بعد علامه تصریحاتی دیگه در اون قرون اولیه بعد علامه نداریم تا برسیم به جناب شیخ بهایی. شیخ بهایی در وجیزه تصریح میکنه به این که بله وکالت اماره بر وساقته. ما خود نسخه وجیزه را الان دم دستم نبود، از نهایت و درایه آقای آستاشم صدر کاظمینی که شرح وجیزه و وجیزه شیخ بهایی متن اونه صفحه 416 کتاب ایشون میشه نهایت و درایه. هاکذا تعلیقی دارد جناب شیخ بهایی در منهج الرجال، منهج بله جناب میرزای اسفرآبادی تو منهج الرجال جلد اول این چاپ جدید صفحه 280 ترجمه ابراهیم ابن سلام تعلیقی را اونجا شیخ بهایی ذکر میکند که اون تعلیقه صلاحات به این دارد که بله وکالت دلالت و رسافت میکنه. خب این هم یکی پس شیخ بهایی قائل باز از کسانی که قائل است جناب شیخ حسن ابن شهید ثانیست، صاحب ما عالم شما میشناسید ایشون با شیخ حسن ابن شهید ثانی در منطقه الجمان جلد اول صفحه 19 تصریح یعنی عبارتی که دارد اینه میگه فرماید مقام الوکالت یقتضی الثقه موجب وثاقت است بل ما فوقها، بله اضراب میزند ترقی میکند بل ما فوقها فوق وثاقت وکالت. این هم فرمایش جناب شیخ حسن هاکذا خیش و قومشون ظاهرا میشد پسر خالص اگر اشتباه نکنم آقای آسف محمد عاملی صاحب مدارک که اینا با هم رفیقن ظاهرن پسر خاله هم هستن ولی یا برادر امی باشن حالا تردید کردم الان شیخ حسن با این سید محمد صاحب مدارک بلی نسبت دارن شاید برادر امی باشن یعنی از دو پدر و یه مادر یا پسر خاله از دو مادر حالا اینا دیگه خودتون ملاحظه بفرمایید با هم اینا درس خوندن با هم از لبنان جبلامه میرن نجف پیش مقدس اردبیلی شاگرد مقدسن هر دو و بر میگردن اینا بله خیلی هم با هم صمیمیه گرم بودن. صاحب مدارک که سید محمد عاملی باشد در نهایت المرام کتابی دارد بله جناب مقدس اردبیلی کتابی دارد کتاب ایشون ظاهرن بعض مجلداتش اما ننوشته است اما نوشته باشد زاویه شده بله چون خط جناب مقدس ظاهرن اینجوری که میگن خیلی بد خط بوده احتیاجی به این داشته که
دشواره بنده اصلش رو
خوندن بله خیلی میگن بد لذا اما حالا یا ننوشته است یا اگرم نوشته است به قول آقا از خط خود ایشون برگشته نشده پاک نمیشه نشده نفتری
با آقای روزات یا آقای حاضرزاده نمیتونه
خودش محاضر میکردیم بله و این جناب سید محمد عاملی اون کتاب رو یه دو مجلد تتمیم کرده است اسمشو گذاشته نهایت المرام اخیرا هم جامع مدرسین چاپ کردن تو دو جلد در جلد دوی نهایت المرام صفحه 34 در یه استدلال فقهی که میخواد بکند ظاهرن روایتی رو میپذیرد که در سندش یکی از این وکلا تجربه بوده از این معلوم میشد که ایشون قبول دارد وکالت رو که اماره وثاقت باشد پس ایشون هم قائل است به این قضیه. بریم جلو دیگه کیا قبول دارن؟ از جمله کسانی که قبول دارن جناب میرزا محمد اسفرآبادی بله صاحب رجال است در منهج المقالش در ترجمه حسین ابن عبدربه تصریح میکنند به این قضیه ای که وکالت دلالت و وثاقت دارد باز همون عبارت ها این ایشون هم اینجا داره میگه ان این عبارتشه میرزا ان مقام الوکالت یقتضی الثقه بل ما فوقها. البته تو این چاپ جدید منهج هنوز به حرف ها نرسیده اونتا بله این تو این ترجمه داره بعد بیان از جمله کسی بیان ترتیبا من ندارم و ترتیبشو خود رو درست کنه به آقای جهان بخش برد باز مثلا جناب میرزای قومی در قوانین جلد اول قوانین صفحه 485 میپذیرد این قضیه جناب وحید وحید بهبهانی در تعلیقه بر منهج المقام چاپ جدید جلد اول میشد صفحه 281 وحید قبول میکند تو تعلیقه این مطلب را حافظ شاگرد وحید ابو علی الحائری در منتهى المقال این چاپ جدید جلد اول صفحه 86 ایشونم میپذیرن. باز جلوتر اینا صاحب حدائق شیخ یوسف بهرامی، حدائق جلد 23 صفحه 633 میپذیرد. به قصر مدید میرزای قومیان که عرض کردن خدمتون، حاکزا شیخ مهدی کجوری شیرازی مولود 1222 متوفای 1293 مدفونه در حافظیه شیراز، در کتاب رجالی که از ایشون منتشر شده الفوائد الرجالیه صفحه 103 تصریح میکنه. ملا علی کنی در توضیح المقال صفحه 208، این دو تا هر آدرس که بدم چاپ جدیده، ایشون هم داره. هاکزا جناب مامغانی، شیخ عبدالله مامغانی، هم در تنقیح المقام جلد 4، این چاپ جدید، جلد 4 صفحه 32 ترجمه ابراهیم ابن سلام، چاپ قبلی شده فن میشه جلد اول صفحه 23 چاپ حجری. هاکزا در مقباس الهدایه که درایه ایشون است، باز چاپ جدید مقباس جلد 2 صفحه 258 تصریح میکند به این قضیه. دیگه خدمت شما عرض کنم، این جناب علیاری در بهجت الاعمال جلد اول صفحه 171. بله خب دیگه، باز از کسانی که تصریح دارد سید یزدی است، فقیه یزدی در عروه، در خود کتاب عروه، کتاب الوصیت عروه رو نگاه کنید، اواخر عروه میشد، شاید دو سه ورق مونده اینکه کتاب عروه تمام بشه. کتاب الوصیت مسئله 9 روایتی رو ذکر میکنند سلام در عروه که این روایت در سندش ابراهیم ابن محمد الحمدانی است، که این ابراهیم محمد یکی از وکلا بود و بر طبق این روایت فتوا میداد سید یزدی، معلوم میشد پس این ابراهیم ابن محمد حمدانی ثقه میداند و هیچ راه توثیقی برای این نیست الا قضیه وکالت. این عروه‌ای که بله دم دست من دیشب بود، این عروه‌ای که با تعلیقه آقای گلپایگانی و آقای خمینی و اینا در بیروت چاپ شده میشه و آقای عراقی، میشه جلد 2 صفحه 723. خب دیگه کی باقی موند؟ دیگه از جمله کسانی که باز قبول دارن جناب آیت الله آسد محسن حکیم در مستمسک عروه جلد 14 مستمسک صفحه 579، زید همین روایتی که خود صاحب عروه ذکر میکنن، آقای حکیم میفرماین این روایت را اگرچه صاحب جواهر و شیخ اعظم انصاری این روایت را رمیه به ضعف کرده اند، لیکن ظاهر این است که این روایت رمیه به ضعف نمیشد بلکه سندش معتبر است به جهت اینکه ابراهیم بن محمد حمدانی از وکلا محسوب میشد. پس آقای حکیمم این معنا را پذیرفتن. این حالا اجمال کسانی که وکالت را قبول کردن که انه بشد پس نسبت را ببینید، اینا دیگه اعلام متأخرین بودن که بین متأخرین و متأخر المتأخرین شما بفرمایید که قضیه این که وکالت امام دلالت بر وثاقت میکند لا اقل این که امر مشهوری است. خب یه قول، قول دوم کسانی که نه قبول ندارن، اونایی که قبول ندارن و میگن نه وکالت دلالت بر وثاقت نمی کنند. آقای خویی یه تعبیری دارن می فرماین به جهت اینکه وکالت فاسق اجماعا و بلا اشکال صحیح هست، چون خواهد خونه رو بفروشی، یکی رو وکیل میکنیم برو خونه منو بفروش، حالا اگر اون وکیلی که شما وکیلش میکنیم فاسق باشد وکالت باطله؟ نه، وکالت صحیح. بفرماین اجماعا و بلا اشکال وکالت فاسق صحیح هست. پس این چه دلالت میکنه؟ حالا این طلبی شما باشد مجاوب آقای خویی را انشاءالله به اذن الله خواهیم داد. پس یه عده قبول ندارن که وکالت دلالت بر وساقت میکنن. از جمله ما هرچی گشتیم نتونستیم عقبتر از جناب شیخ بله یکی از کسانی که قائل است یعنی اشکال میکنند اطلاق را قبول نمیکنند شیخ محمد پسر شیخ حسن نوه شهیدشان پسر صاحب معالم که شیخ محمد شرعی هم بر استفسار دارد تعلیقی دارد بر منهج المقاله میرزای اشترابادی در جلد اول همین منهجی که چاپ جدیده صفحه 280 اطلاق این قضیه را اشکال دارد. این که شما هر کسی که گفتن که وکیل امام است به صرف این بخن اثبات وثاقتش رو بکنید نه. پس ببینید جناب شیخ محمد منکر کلی نیست که به کل منکر باشد. اطلاق این که شما بفرمایید کل وکیل ثقته میگه نه اینجور نیست. این اطلاق رو اشکال میکنه. با این حال ما ایشون رو جزء ناقضین قرار دادیم، جزء اونایی که این قول رو منکر هست. پس یکی جناب نوه شهید ثانی شیخ محمد ابن شیخ حسن ابن شهید ثانی شد. یکی دیگر از کسانی که بله منکر میشد شیخ عبدالنبی جزائری صاحب کتاب الهاوی در رجال در ترجمه ابراهیم ابن سلام وقتی میرسد جلد اول صفحه 132 او رو داخله در ثقات میگیره. خب در حالی که ابراهیم ابن سلام ما هیچ دلیلی بر وثاقتش نداریم الا وکالت، تو جلد اول تو ترجمه ایشون میگه که ابراهیم ابن سلام ثقتو خیلی خوب. تو خاتمه کتاب الهاویش که میرسد تو خاتمه جلد 3 میشه صفحه 242 رقم 1196 در اونجا از این قول عبور میکنه برمیگرده. عبارتش اینه میگه مجرد و وکالتهی مجرد و وکالت این شخصی که داره ترجمه میگه مجرد و وکالتهی لا یقتضی عدالتهی تو همون ظاهرا ترجمه ابراهیم ابن سلامه میگه مجرد وکالتش چون او را جزه زعاف هم ذکرش میکنه میگه مجرد وکالت افتای عدالت نداره فلا وجهل ایرادهی فل قسم الاول حاویه ایشون مثل خلاصه یه علامه ثقات و زعافه میگه پس این که ما این را ابتداعا تو قسم اول ذکرش کردیم وجهی ندارد و قبول روایتهی قبول روایتش هم وجهی ندارد. پس ایشون هم منکر است جناب شیخ عبدالنبی جزائری در کتاب الهاوی. خب بله همین قضیه را صاحب تنقیح هم ازش نقل میکنند این مطلبی که در مورد شیخ عبدالنبی جزائری در الهاوی گفتم مرحوم مامقانی در تنقیح جلد اول صفحه 23 حجری کتاب جدید جلد 4 صفحه 31 ذکر میکنند. این هم شد نفر دوم ما درست شد. خب دیگه از منکرین مرحوم آقای آسکسن صدر کازمانی هم در نهایت درایه صفحه 417 ایشون میتنباین و اندی انها یعنی وکالت لا تدلو به مجربه ها علا شیعه فما دلاله دوار هیچی نمیتنه اللهم بعد حالا برای اینکه شما نگم بی انصافی جا میگه اللهم الا ان تكون الوکالتو علی جهت معتد بها میگه الا اینکه وکالت بر یک چه باشد وکالت بر جهتی باشد که اون جهت ملازمه با عدالت دارد. اگر اینجور باشد خب بله مثلا وکالت در اقامه صلات به کسی داده بگن تو برو جمعاً نماز بخون، مثلا امیرالمومنین یا سایر کسی رو بگذارن سری جای خودشون به عنوان پیش نماز نایب. نایب باید چه باشن؟ عملا دیگه ملازمه دارن با عدالته. دقت می‌کنید؟ میگن اگه یه امری باشد وکالته در شهی باشد که ملازمه یه با عدالت داشته باشد، خب بله این که دیگه وکالت نیست. اگه مثلا اینجوری این که این که چه شما بگون که آقای جهان بخش عادله، چه بگون آقای جهان شما رو زمان نماز بخون، خب پس یعنی من عادلش میدانم که بره نماز فرد تفاوتی من اون تشریح به چیز هست. اینم هم در واقع همون عدالت رو دارید افاده میکنید زمنم. بله ایشون اینو میده. حالا باز بگردن صفحه 422 میگد که بله عدالت افاده ای هیچی نمی کند. میگه ولا مد هم، حتی افاده ای مد هم نمی کند. این دیگه که انه در نظر ایشون قضیه خرج شده باشد با قضیه خدمتی که به شما عرض کردم. یکی دربونه امامه، یکی چایریز امامه، یکی فرض فرمایید که غلام امامه، یکی میرد برای امام خرید میکنه، یکی طباخ امامه، یکی ظرف میشود. بله اینا این حتی مد هم دلالت نمی کند. آقا مد دلالت نمی کند این موارد شاید بشد گفت. یکی طباخ امامه است، دقیقا امام از من چیز میخرد، دقیقا میفهمم امام من دربون امام است، مثلا فرض کنید چای امامو دم میکند، چای که نبود ظاهرا قلیونش ما فرمان چاق میکند، این که بوده دیگه حتما به فرمان که نظافت میکند خانه امام را، مثلا خادم. اگر خادم باشد، ما حتی در باب خادم هم خدمت شما عرض میکنیم، اگر خدمت کسی در نزد عین طولانی شد، حتی همین چای بیزه، حتی همین بوا، حتی همین کسی که نظافت میکند، مثلا اگر خدمتش به امام طولانی شد، یعنی شد 5 سال، شد 10 سال، شد 20 سال خدمت امام بوده است، این هم دلالت بر عدالت و وساقت میکنه. چرا؟ به خاطر این که این هم ما حتی مدعی میشیم دلالت بر عدالت و وساقت میکنه، چون ائمه معصومین اگر کسی ائمه معصومین اگر از کسی خلاف میدیدن یا متوجه میشدن او رو تردش میدن. اینجور نبود که بازم باش، مثل ما نبودن که بله حالا میذاریم یا سیویل یا چی نمیگون یا میگون باید با مردم ساخت، نه ترد میکن. ولی جا تو بعضی روایات ترم که دیشم هر چی گشتم پیداش نکردم، سابق الایام دیده بودم که حضرت به دو تا غلام یه ماموریتی میدن، میگن مثلا این نامه را یا این پیغام را یا این پول را بذارید بدید به فلانی. دارد تو روایاتش حالا بگردید، دیشم گشتم بسامر در از جاستا پیدا نکردم، حالا یادم هم نیست اصلا در بشائر بود یا جای دیگه، در اصلا این روایت هست من خودم دیدم. بگردی پیدا کنید. میگرد که دو تا غلام با هم رفتن که این پیغام حضرت و ماموریت که حضرت داده بودن انجام بدن. شب شد و در شب و اینا که رسیدن یکی از این دو غلام میگساری کرد، یه عرق شرابی در رو بود از تو خودشونش رو شروع کرد خوردن و خورد و بعد هم فرداش رفتن اون کار انجام دادن. حضرت دیگه اون رو تردش کردن، اون شارب الخمر را تردش کردن دیگه، نه ماموریت اون رو اخراج کردن دیگه از دستگاه شد. چه میخوام وقتی دستگاهی اینجوری، خب من و شما باید برامون خبر بیارن که فلانی فاسق است، فاجر است، شارب الخمر است. امام احتیاجی به این اخبار ظاهرن آقای جهان بخش هم همین رو میخوام بگم ندارد. او علم ما کان و ما یکون اصلا الان که من شما داریم صحبت میکنیم در محضر امام زمان است، الان دارم هر بارا میشنوند و میدانند و میبینند چه مجلس. خب وقتی که امام پس شارب الخمر هم امام وقتی این حرکت رو کرد تردش کردن. میخوام بگم اگر امام با یک کسی 5 سال و 10 سال و 20 سال خدمت امام بود، معلوم میشد این دست در پا خطا نکرد، معلوم میشد نه حسن ظاهر که اماره عدالت است، بر حسن باطن دارد. چون من و شما رو ظاهر حکم میکنیم، امام که رو ظاهر حکم نمیکند. ترجمه میفرمایید بنابراین حتی در باب خدمت ببینید این جناب آسفشن شد که نه الله حالا از اتما نمیگم لعل قضیه با خدمت خلق شده باشد، در خود باب خدمت انشاءالله ما عرض میکنیم. اگر خدمت طولانی شد یعنی که 2 ماه 6 ماه پیش امام بودش، نه. اما وقتی فرض فرمایید در مورد یاسر خادم یا در مورد فرض فرمایید که اباسل مثلا، شما میگونی که اباسل 10 سال در خدمت امام بوده. حالا خود اباسل توصیق هم دارد، احتیاجی به این ندارد. لوفورس که توصیق، اگر کسی 10 سال به امام رضا یا برقی یعنی خدمت کند، این چقدر؟ چرا؟ چون اگه غیر این بود بیرونش میکردن، اخراجش میکردن، اون آقا جون برو ما تو رو نمیخوام، ترجمه فرمو. ولی زا اگر علمه حتی فرض فرمایید که از فلان کاسب خرید بکنن و تقید به خریده از او در مدت طولانی داشته باشن، اون کاسب هم درسته، دقیق میفرمون. معلوم میشه اون کاسب ربا نمیخورد، معلوم میشه دیگه گوش میکرم دیگه بهش درست هست، معلوم میشه. البته اگر تقید دوام داشته باشد، یعنی با هر کسی که ائمه به نحو طولانی با او هم نشینی داشته باشن، معاشرتی که لوازمی دارن بار میشد برشون لوازم. ببینید خب رو این حساب حتی نکاح و ائمه موجب توصیح میشن. الله جان وقت اشکال میکنم پس جوده هم شقتون رفعه
آیشه
بل نه نکاح پیغمبر حسابشون جداست، رسول الله مهمورد ظهور میکنم. نه عباسد چیه کار رفتی به مهمور نده. حالا اگرم بود از شیعان بودش، اگرم اون بود، ولی هیچم معلوم نیست که یعنی مأمون به اون مأموریت داده باشد. اگرم بود خود میخواست حضرت راحت باشن، یکی از افرادی که خود حضرت داشتن گفت این مأمور باشد برای مراقبت. به اینجا الله تشیعش بلا تردید عواصل قطعا شیعه است. اونی که شما داری میفهمد یکی اقتصادی است که مشهدی ها بسید هم خواب مراد دقیق میفهمد. اون معمول فرستاد حضرت و یکی کسانی که رفت و حضرت و آورد اینا، اون هم حتی بعدی حسن حالش رو میگن، ترجمه میفهمد، میگن اگر که اول از طرف معمول رفت، اون که امن حضرت و مقامات اینا رو که دید ایمان آورد و به حضرت گرهید، ترجمه میفهمد. اون هم کسی دیگریش که زیارت باشم حتی یک چند سیلی نفسی تفاوت داره، خواهد یه مرادش میگن تو الخمه یه مردم داره. ما میخوام بگم حتی نسبت به ائمه اگر قضیه حتی زواج هم باشد، فارتا زواج منقطعه، نه مادر وهب ابنه نمیدونم چی هم نکاح کردن، خودش هم از همه بدتر است مثلا، اشکالی نیست. فارتا زواج زواج دائمیست که میماند اگر امه امام بشد، که اون که قطعا دلالت بر وصال شد، اصلا این داخل میشد در چی؟ داخل میشد در بله ارحام مطهره و امه امام که حسابش شده. نه حتی زوجه امام باشد، لکن زوجه دائمیه ای که این نکاح استمرار داشته باشد، ترجمه میشم مدت طولانی استمرار داشته باشد، اونم ما باید خود اصافت عدالتش کنیم. چرا؟ چون در بعضی از روایات دارد امام فرمودن که یک زنی رو تزویج کرده بودن، بعد اون زن رو طلاقش گفتن، فرمودن که آمدن به من گفتن که این زن جزء نواسب است، خبر آوردن که او جزء نواسب است، من زنی بود که نکاحش کرده بودن، خیلی هم زیبا بود از اینجوری که معلوم شده اینا، و امام هم خب به جهت چه زیباییش یا چه بهش علاقه ای داشتن، میگن من یه بار گفتم من میرم بیرون از خانه، اما جایی پنهان شدم، حالا اینجور که روایتش دارم، و دیدم که بله من که رفتم شروع کرد اداوت خودش رو نسبت به امیرالمومنین و اینا اظهار کند، چون فکر کرد من رفتم دیگه، اینا رو شروع کرد به اظهار کردن، و من چون این رو دانستم اون زنه رو طلاقش دادم با کمال مثلا محبتی که بهش داشتن طلاقش دادن. چرا؟ کتاب و طلاق خود کافی روایت پیدا کنه، کتاب و طلاقش دادن طلاقش. به جهت این که لعلا این که بدن من مخ بکند با یکی از جمرات جهنم، آتش جهنم برخورد، چون ناصری کافر از کافر داخل جهنم، چون بدن من با یکی از جمرات جهنم سنگ های جهنم با تماس نداشته باشد، او رو طلاقش دادن. پس ببینید حتی اگر قضیه به نحوه ببینید انقطاع رو عرض نمی کنیم، چون نکاح متعه حسابش شده، حاک از آن نکاهی که به هم خورده باشد، مثل این ناسبیرم عرض نمی کنیم ناسبیرم، نکاهی که علت دوام باشد و طول بکشد، اینم باز دلالته بر حسن حال اون مخدره میکند قطعا. اما این
کنیم
اگر چه روایت سندش ضعیف است اما در کافیه شریف بله ذکر شده است، بهش تعبیر کرد که یبن الفائله، یبن الفائله حضرت ایراد میگم آقا این سندیت مادرش سند آمده سندیت کافر اما خب مرحمت نا حضرت دیگه قطع رابطه باش کرده وقتی با یه رفیق اینجوره اونم به خاطر یک کلام، به خاطری که یک کلام به غلامش دارد سه بار میگاه کرد پسرش غلامه نبود، بار چهارم که نگاه کرد پیداش کرد گفت یابن الفائله کجا بودی با تو مثلا حضرتی که قطع کردن رابطه. یه همچه آقایان بزرگواری ائمه معصومین میاد وقت میان یه کسی رو مثلا به خدمت خودشون بگیرن پنج سال و ده سال که مشکل داشت یک کلمه گفت یابن الفائله همین مرحبا به ناصره ما شما معینی شاید من هیچ لازم نیست. درسته
من سرمایه
خوب باشم برای محسن قرار دارم.
اما
از این طرف اون
که کلی افتاده که هر ساعتی
مدت طول داره با حضرت
بیرسه در جنگی را سرم
برسیم
قطعا دلیل
یار باش نهارشیم حضرت آقا آفرین آفرین بر شما فرمه
خانمه مامزواد بای مامزواد بود
ام الفرد
ام الفرد
اون نکاح سیاسی بود است گوش کنیم ما هم میخوام چه بگم احسنتون نکته ما حالا اینا متذکر میشدیم اینا همه امارات عامست که داریم ذکر میکنم هر جا خلافش در حق کسی ثابت شد مثل خود فرض بفرمایید زبیر احسن مثل خود زبیر زبیر کسی است که من این بگم منبر اینا ایسید ما را زورتر منبر رفتیم خوش سر ما یه شیخ رفتیم بر هر چی ما باخته بودیم بر پنبه کرد یعنی اصلا یخته قضیه وسایت فاطمه زهرا که امیر المومن رو صدا زدن در بستر شهادت هر میدن وصیت دارن میخوام وصیت کنم به شما آیا این تو کافیه این روایت تو خود کافیه شریفه ملاحظه کنم آیا عمل میکنی؟ یا به زبیر وصیت کنم اینجا یعنی کنا فاطمه زهرا گمان میکردن که لعله مثل قضیه خلافت که خود امیرالمومنین کوتاه آمد معاویه میگد که علی تو همونی که تناب گردنه انداختن از خونه بیرونه کشیدن نامه می نویسد به امیرالمومنین تو همونی که اینجور از خانه بیرونه کشیدن معاویه خیلی فاطمه زهرا وقتی میخوان وصایت کنن وصایت فاطمه زهرا بار خیلی داشت دفن شبانه مخفیانه خیلی بار داشت امروز شما نگاه نکنید یه خود فاطمه زهرا اسم اسم یا عبدالله من چی دارم میگم فاطمه زهرا آقا من دارم این عبارت رو میگم حالا شما جهتشون هر جور میخوان وقتی میگن وصیت من عمل میکنه یا نه یعنی این وصیت بار داره خود فاطمه زهرا آدم متوجهن چه دارن وصیت میدونن این کار کار آسونی نیست میگن علی جان آیا این انجام میده یا مثل قبل یه خلافت که تناب گردنه میدازن هیچی نمیگوی این هم هیچی نمیگوی وصیت من از بین میره اگر به ناظر از بین بره وصیت من قبول نکن من به زبیر وصایت کنم سب کنه به چی نمیشه اما از حرف من رو گوش بده حضرت دارم قبول میکنه خب حضرت دارم قبول میکنه پس وصایت به زبیر منتفی میشه میخوام به شما بگم زبیر کسی بود که اینقدر قدرت دارد و اینقدر در رکاب پیغمبر و خود امیر زبیر با امیر المومنین بود جز کسان رو که تو خانه امیر المومنین میشه خب خب این همون زبیریست که بعدها جنگ جمل لازال زبیر چی؟ منا اهل البیت حتی نشأ ولده مشعوم عبدالله پسر پدر رو هم از رابه در کرد، عبدالله زبیر تو سرش بوی خلافت دایی خلافت و ریاست بود، پدر رو هم بیدین کرد و منحرف کرد، پدرم رفت دنبالش. اگر مواردی مثل قضیه یه زبیر است، خب پر واضح هست کسی که شمشیر به رو امام بکشد یا مثل جوده زنه امام حسن است. حالا معلومه مثلا نکاح جوده طولانی شده باشد، چون امام حسن نکاحشون خیلی طول نمی کشیدن، ما نکاحی رو گفتیم که دائمیه و طولانی باشد، یا مثل جوده اینا تخصصا خارجن، ضعف اینا ثابته. و عرض کردیم خدمت شما هر اماره وفاقت عامی که شما داشته باشید اگر یه موارد نقضی رو برای شما ثابت کردن، اگر که توثیق عام معارض بشد با تضعیف خاص، تضعیف خاص مقدم میشد. پس بنابراین اینا نقض عرضی ما نمیشن. حالا اونی که ما رو منبر گفتیم، ما این روایت رو گفتیم، شیخ رفت نشست رو منبر، پشت سر ما نشست رو منبر، گفتش که کی این حرفا رو میزنه؟ کجا هست؟ حالا ما روایتش تو کافی گفتیم چی؟ این حرفا رو نزنیم. زبیر اونست که با امیرالمومنین شمشیر. بابا بفهم اصلا ما چی گفتیم؟ روایت و سند برد، مدرک برد اینا. بله باف به همه یه چیزی آمد پایین. حالا بگذاریم بر از این که همه این حاضر بگم توصیق عامه، توصیق عام اگر ما وکلایی داریم، شلمقانی وکیل حضرت از منحرف شد لعنه ساده، همچینیست که اینا دائمی میگه باشد که اگر تا آخر بر حسن طریقه باقی موند این توصیق عام، این وکالت بلاته هم توصیقش بکنن، اگر منحرف شد که گفت ما عقد ما خوبت با کسی نخوندیم، منحرف شد ما میگم ضعیف و منحرف و مادامیست که انحراف نباشد. ولی اگه تضعیف ثابت بشد رفعیت از این توصیق میشد. از همین جا معلوم شد آی خویی و دیگران که نقض میکنن به این که این چه وکالتیست که شما توصیقش میگیرین، خود شیخ توصی وکلای مضمونی رو ذکر میکنن، هیچ مورد نقض نمیشد. این چرا؟ چون این آقا وکلایی هستن که زنشون رسید است و نهیمه به همین خیلی من اینا وکلایی هم که زمشون وارد شده، اینا میشد تضعیف خاص میذاریمشون کنار. اگر وکیلی باشد که زمش نرسیده باشد، این دلالت رو باید توصیقش میکنن. از جمله منکرین این قضیه هم خود مرحوم آیت الله آقای خویست در موجم رجال الحدیث این چاپ اول که ما داریم، جلد اول صفحه 87، من میخواستم ادله رو بخونیم که دیگه ادله مون تا حالا اینجا یکی دو بحث رو طرح کردیم، یکی خدمت شما بزرگ این بحث رو ترک کردیم، ریشه های بحث، بعد اومدیم سر اقوال، عرض کردیم مشهور در نزد متأخرین این است که وکالت رو دلالت بر در واقع وثاقت میگیرن، اگر که قول دوم در مقامم دارد که اینو قبول ندارن، و چهار نفرم قائلینه به قول دوم ما تونستیم برای شما پیدا کنیم. حالا نقل اقوالمون تموم، وکالت از طرف امام به چه دلیل دلالت بر وثاقت میکنه؟ ما دو تا دلیل ذکر میکنه. اولا روایاتی دلالت بر این معنا داره، چهار تا روایت برای شما ذکر میکنه. یعنی شما اگر بگردید در کتب رجالی هیچ جا این چهار روایت رو جمعا پیدا نمیکنه. و یکی دیگه هم که خدمت شما عرض میکنیم یه دلیل عقلی میاریم، بعدم باید نقوضی که شده است رو نقضها رو جواب بدیم. دیگه وقت گذشت، انشاءالله تلاوی شما برای هفته آینده و صلی الله علیه و آله.
یه طرف هم ما بعضی مسائل خیلی ساده رو نست مثلا از دین از زهر ها میگید این آقا هم نمو کنه مثلا اون قضی که دیش ما فرمونید اصلا چرا ما سران این کل یادیم تو اصلا حضرت مصر حضرت مصر علیه السلام در خواهد رو بیده بیاد تو من مخواهد سیاتونه تو چند رو اصلا من اگر این نصیحت رو انجام بدم، من علی هستم. مثلا بعد یه طور عبدالله رو این حرف رو خود رو دارد اگه همچون حرف مورده باشه اسم مورده باشه میخواد کار خودش رو تحکیم کنه یعنی میخواد به امیدا من رو میفهمم که این کار خیلی محکم و خیلی سخت و
خیلی ما چی گفتیم؟ ما خواستیم دکتر شیخه تو قوله ثابت کنیم
شرط علم وفایی از زهرا شرط مثلا علم کلیت از زهرا این نظام از زهرا و این علم کلیت هیچ راه غیر تدینی
ما گفتیم
آقا
هیچ وقت آدم نباید که چیزی رو ندیده روایت رو که من خوندم آقا خود صاف میشه شروع من برمیگه اصلا من این روایت رو تا حالا ندیدم
خب
ندیده خب مردم ساری خیلی معذرت میخوام تو غلط کردی هنو ندیده نه سند نه متن خیلی در موردش نظر بده برو ببین متن روایت رو ببین کدوم کتاب نقل شده چی چیست من نه نگفت نیست گفت علا فرضیم که باشد صحیح نیست شما علا فرضیم که باشد پس جناب کریمی هم بی خودی گذاشت تو کافی این روایت بابا فاطمه زهرا چون خیلی بار داشت از اینجا یه دفن شبانه فاطمه زهرا با این حرکت به باب داد خلافت رو تا دنیا دنیا تو باد شما بکردیم قبر فاطمه زهرا معلوم نیست
با علم این چه با علم این چه حضرت فاطمه زهرا میدونست که از هیچ کاف دو هره فاطمه این کار هم نیست
این علم فاطمه زهرا با حرکتی که این علم مقابل داریم ائمه هم میدانن اما این جمله رو دارد تو علمای وقتی که حضرت دفن و گمان کردن الان قبر فاطمه زهرا معلوم
نیست
خودی من الان میدونم که فاطمه زهرا در بیت ها مدفونه دقیق میفهمم من خدا میدونم غیر بغل بیت فاطمه زهرا جای دیگه زیارت فاطمه زهرا رو نخوندم و نمیخونم اما اینی که شما دارید میگون المجهولت و قبرها ائمه به صراحت تصریح میگه قبر جدشون امیرالمومنین معلوم نکردن اینم جدشون بود دیگه خیلی خوب
وقتی که نوافل رفتن خوارج رفتن
الانم خوارج
ملاحظ رفتن
الیوم خوارج هستن بیان تو عمان بگیم اینا همین چیزایی که هستن در عمان اینا از خوارج طرزی بود که خطر بردن
اون زمانی که
اصلا نمیذاری من حرف میزنم چه دولت بگم برد بگم فاطمه زهرا خفای قبر به جهت این است که تمام بفهمن بابا زهرا از دستگاه خلافت وقت رضایت نداشت و لذا این قضیه میموند تا خفای قبر توسط کی برطرف بشد امام زمان فرزندش ظهور که بکند اون وقت دیگه همه جا رو که حکومت حضرت شد حضرت قبر مادرش رو نشون میدن چون دیگه اون موقع همه میفهمن که اونا خلفای ناحق بودن پس خفای قبر فاطمه زهرا اماره ظلم و ستم و ناحق بودن خلفای وقت زهرا این اماره را این میخواستن بمانن و خود فاطمه زهرا وقتی زشت اصایت میفرماین که همین جهتی که بموند این خفای قبر توجه فرمودید و لذا این والا خود شهید شاهانی دارد صدوق دارد شیخ توسی دارد میگن قبر و حافی دیتا و اون آقا اومده بود روز خونه این گفت آی شیخ خوشی تلویزیون که قبلش تو خونه شد آخه تو میای زنه به تو خونه خاک کنی که به چهات هر رو بیشنن گریه کنه آخه چکا به تو نداره این که پا امیر المومن و تو نیستن که اون حساب حسابه دیگری
بس که دیگری
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شیخ می فرماید و یحتمل غیر بعید اگر یادتون باشد روایات فحش رو می خونیم روایاتی که دلالت بر وجود فحش از طرف مالک می کرد گفتیم اگر جایزه ظالم به شما داد دانستید که این جایزه اینن این جایزه مال دیگریست و قصد شده خب باید به صاحبش برگردید حالا صورتی که صاحبش رو نمی شناسید جاهله به مالکی آمدن آقایون فرمودن وجوب فحص است و بری بگردی پیدا کنی صاحبش رو تحویلش بدی. دلیلی که بر این وجوب فحص اقامه کردن یکی آیه شریفه بود، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، پس اهلش امانت رو باید به اهلش برگردونه. الانم این مال که دست منه که مال من نیست، خیلی خوب، پس من باید الی اهلها برگردم. هاکزا روایاتی که وارد شده بود در اون روایات دلالت بر فحص بود که برو بگرد صاحبش رو پیدا کن به صاحبش تحویل بده. شیخ اعظم انصاری می فرماید در متن مقاصد این کتاب جدید جلد 2 صفحه 185 می فرماید این عبارت شیخه، و یحتمل و غیر و بعیدن، و احتمالم میرد، این احتمالش هم احتمال بعیدی نیست، غیر و بعیدنه، احتمال غیر بعیدی وجود دارد کسی بگد عدم وجود فحص، که فحص لازم نیست. یعنی چی؟ یعنی من دانستم این جایزه مال غیره، حالا این جایزه که مال غیره است دست منه، نمیدونم صاحبش کیه، میدونم تو تاخته حجره، هر وقت اومد صاحبش بهش میدم، هر وقت من نایمد که دیگه بر من فحص واجب نیست. چرا؟ لإطلاق غیر واحد من الاخبار. شیخ میفرماد به خاطر این که بعضی از روایات اطلاق دارد، ندارد برو پیدا کن، ترجمه میفرمایید، ولی جا میفرماید اگر شما به اطلاق این غیر واحد من الاخبار بخوان تمسک کنید دیگه فحش واجب نیست. خب شما نگون که شیخونا خب این اطلاقو با اون وجوب فحص داله آجان نساری قیدش بزن تقییدش بزن، نه این خیلی شیخ اعظم است، میدوند این مطالبا این اطلاق را نمیشد به او قید کرد. چرا؟ چون این اطلاق در مقام عمله، در مقام بیانه. وقتی امام کسی آمد پرسید آقا مال یکی دیگه پیش منه، به جای اینکه بگن برو بگرد پیداش کن فرمودن فتصدق بسمنه، اینجا دیگه وجوب فحش دارد. این که مطلقا فرمودن تصدق به سمنه ها، این دلالت میکنه فحش لازم نیست، و این لازم بود امام بسی گفتن برو بگرد پیداش کن. پس اطلاقی که در روایات اینجوری هست که شیخ میفرماد غیر واحد من الاخبار، چند روایت یکی و دوتا نیست، دلالت دارد به این که فحش لازم نیست، بعید نیست کسی به این تمسک بکند به این روایات بگرد بنابراین فحصی لازم نیست. شیخ با همین یک کلمه یک خط مطلب رو تمامش کرده، دیگه نگفت از آیا فحص لازم است، نگفت از فحص لازم نیست، نگفت از من کدوم یکی را اختیار کردم، حتی این غیر واحد من الاخبارم هیچ چیش رو ذکر نکرده. خب ما باید این روایات رو پیدا کنیم، غیر واحد من الاخبار، ببینید این روایات سند و دلالتش چیست، و آیا بین اینایی که شیخ میگد که اطلاق دارد با اون روایاتی که دلالت بر فحش میکرد نسبت بین اینا چی میشد، آیا میشد جمع بین اینا کرد یا نمیشد جمع کرد، و اگر نشد جمع بین اینا کرد اگر نوبت به مقام تعارض رسید، خب حالا آیا مرجحاتی هر کدوم دارن یا نه، اگر مرجحاتی نباشد تعارض شد تساقط شد باز نوبت به چی میرسد، این بحث رو باید بکنیم. حالا ابتداعا روایاتش رو با هم یه مروری سریع بکنیم. از جمله این روایات صحیحه محمد ابن مسلمه جلد 17 صفحه 223 حدیث اول باب 55 از ابواب ما یکتسب به جناب کلینی، ان علی ابن ابراهیم، ان ابیه، ان حماد ابن عیسی، ان هریج، ان محمد ابن مسلم، ان ابی عبدالله. خب سند صحیحه، هیچ گیری نداره، میشد صحیحه محمد ابن مسلم. فی رجل ترک غلاما له فی کرم له، میفرماید که بله فرمودن آن سوال کرد یه مردی ترک غلاما، یه غلامی رو رها کردش در یک انگورستانی که داشت، انگورستانی داشت و غلامش اونجا گذاشت و رفت انگورستان رو تحویل این غلام داد. لهو یبیعه عنبن او عصیرا، به این غلام گفت این انگورستان تحویل تو اداره کن، انگورش هم چیکار کن، انگورش هم بفروش پولش رو بستون. آقا اسیرن یا خود انگورش بفروش یا آب انگورش ها، چون یه وقت انگور مشتری ندارد دارد خراب میشه، آب انگور رو بگیر اسیر فشرده آب انگور رو بفروش. تن تلق الغلام فعشر خمرن، غلام دید کسی بالا سرش نیست، این آب انگور هم حالا مشتری ندارد دارد خراب میشد، آب انگور ها رو چی کار کرد؟ شرابش کرد، خمرش کرد. خب شخ خمرم الحمدلله مشتری دارد دیگه، ولی ثم باعه به مسلمان ها و مقدسین خمرش رو فروخ. خب خمر رو فروخ تو بله پولش هم استده دیگه. حالا این مالکه اومده ببینه ای بابا این به جایی که انگور بفروشه شراب فروخته پولارم استده. قال لا یسلخ ثمنه، فرمودن این پولا نمیشه تصرف کرد، پولی شرابو که نمیتونه. بعد روایت ادامه دارد، میندازم یه تیکشا. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام ان افضل خصال هذه التي با اهل غلام ان يتصدق بثمنها. حضرت فرمودن خب حالا این پولا رو ثمنه اینی که پس این پولا الان جمع شده اینجا چیکار کنم من این پولا رو؟ شما که میگون نمیشه بخوری، درسته؟ لا یصلح ثمنه یعنی صلاحیت این که تو این پولا رو بخوری ندارد، این پول خوردنی نیست. چیکارش کنم؟ حضرت میفرمایند ان افضل خصال هذه، این ثمنی که تو گرفتی غلامت بهترین کاری که میتونی بکنی، هذه التي با اهل غلام که غلام فروختش و پولش گرفته، ان یتصدق بثمنها، این پولو برداری بری صدقه بدی. خب حضرت اینجا نگفتن که برو پولا برگردون به کیا؟ به اونا که عرق رو خریدن و شراب رو خریدن، اونا میگن دست درد نکنه، ما این جام را ولی به این که شما انشالله سال دیگه هم برامون بیاد، چون هم عرق رو خوردن هم پولش رو پشش بدن دیگه. ولی نگفتن برو بگرد پیدا کن به صاحباش برگردون ها، نفهم فهمودن اینا صدقه بده تصدق به ثمنه ها. خب اگر که شما میدونید معامله خمر باطله، درسته؟ معامله ایست که معامله خمر هم حرامه هم باطل، یعنی اگر خمر رو خرید و فروش کردن هم گناه کردن حرمت تکلیفی، هم حرمت وضعی داره، یعنی معامله باطله، یعنی منتقل نشده، یعنی پولی که در مقابلش میگیرد مالک نمیشد بایه، درسته؟ خب وقتی مالک نمیشد از پولو برگردوند دیگه. نفرمودن برو بگرد پیدا کن صاحباشو پولو پس بده، مطلق فرمودن تصدق به ثمنه ها، برو این ثمن را صدقه بده. بله نگفتن حالا بهترینه که بیاری اینجا، وقتی گفتن اگر اینجا باشد امام دارد پول عرق میخورد، بله فرمودن تصدق به ثمنه ها. حالا میبینی؟ حالا میبینی جای دیگه هم هست نه حضرت آقا؟ اگر یه جای دیگه هم بود وقت معلوم بله. خب این سنده همینه که این تمام صحیحه بود سنده. خب روایت بعدی صحیحه ابی علی حسن ابن راشده. خب اینا برم سنده شون میگم شما یه فاکی میکنی و میگن آقا اصلا حواسشون نیست. روایت صفحه جلد 17 صفحه 364، یعنی شما این سند رو جلو هر کسی بذارید اگه سند بشناسید نمیتونه تدریز در صحیحش بکنه. کلینی علی ابن ابراهیم پدرش حماد ابن ایسا هوریز محمد ابن مستعی همه میگن سند جلو هر کی بذارید میگه یکی باشد گیج باشه سند نشنازه درسه و الا احدی نمیتونه این سند رو اشکار صحیحه اندل کل ها که از را پس جلد 17 صفحه 364 حدیث اول باب 17 از ابواب عقد البیع. ملاحظه به فرمان روایت کلینی ان محمد ابن جعفر رزاز، محمد ابن جعفر رزاز ثقت، ان محمد ابن عیسی که ثقت، ان بله بله دیگه همونه، ان ابی علی ابن راشد، این جناب محمد ابن جعفر رزاز شیخ کلینی است، اون وقت ابو غالب زراری اینجور در موردش میگه، میفرماد احد و رواست الحدیث و مشایخ و شیعه، در مورد این محمد ابن جعفر رزاد میگه. و این محمد ابن جعفر رزاد دایی پدر ابو غالب زراری هم هست و از مشایخ جناب کلینی و هاکذا از مشایخ ابن قولبر صاحب کامل و زیارات هم هست. اشاقتش واضحه، مشکلی نداره. محمد ابن ایسان فشقتون ان ابی علی ابن راشد، این ابی علی ابن راشد حسن ابن راشد، حسن اسمشه، کنیش ابی علی، ابو علی هم کنیش هست، فشقتون اینم توصیف داره. خب قال سألت ابل حسن علیه السلام، سوال میکنه از امامه بله موسی بن جعفر ظاهره، قلت و جعلت و فداد اشتریت و ارزن الى جنب زیعتی به الفی درهم، میگه آقا من یه زمینی خریدم کنار زمین خودم، بغل زمینم یه زمین بود ما خریدیم به الفی درهم، 2000 درهم هم پولش رو دادم. فلما وفیت المال، وقتی که پولا رو دادم به اون یارو فروشنده پولا را استدار رفت، خبر تو ان الارض وقتون، آمدن به من خبر دادن به این که این زمین زمین وقتی تو وقت خریدی، وقت هم که نمیشه خرید که بیع وقت باطله، این زمین بقلی ما بود، ما نمیدونستیم میخواستیم توسعه بدیم، میخواستیم چی این زمین خریدیم 2000 درهم، پولشو که اون بابا استدار رفت تموم شد، خبر آوردن زمین وقته چی کار کنن. فقال حضرت فرمودن لا یجوز شراء الوقت، شراء وقت جایز نیست. خب ظاهرانم اخیران شورای نگهبان تصدیق کردن که خدا رحمت کنه به آقای خمینی رو، گفتن هر جا که وقت باشد برگردن، یعنی ولو سند صادر شده باشد، بی شده باشد، سند رو باطل بشد برگردن. اخیراً تایی روزا بود اینجوری که من شنیدم، حالا انشالله من اشتباه شنیدم، تصدیل کردم که نه دیگه رو ادعای وقتم رسیدگی نمیشد، هرکی سند دارد دارد. لا یجوز شراء الوقت، شراء وقت چی؟ شراء وقت، خریدن وقت جایز نیست، جایز نیست یعنی باطله، یعنی این زمینی که تو خریده معامله باطل هیچ. ولا تدخل القل فی مالک، خب این کشاورزی بوده کشت کرده قله و برداشتی ازش برداشت کرده، میفرماین قله این زمین داخل مال تو نمیشه، یعنی نباید اینو تصرف بکنی قله و برداشتی از این زمین دو بخوری، تو زمینی کشاورزی بوده، خب زمین که وقته یعنی محصولشو بردارید چیکار کنید در راه وقتش مصرف کنید، میگن اون قله داخله در مال تو نشد. ودفعها الى من وقفت علی، قله این زمین رو داخل مال خودت نکن، دفع کن به اون کسانی که موقوفون علیهم هستن. بله این زمین برای کی وقت شده؟ حالا تو کش کردی قله دو برو بده به اونا، هرچی برداشت کردی مال موقوفون علیهم هست، برو بهشون بده، مالی دو شد دیگه رفت، حالا چی دو میگه طرف رو پیدا میکنن برای فروش پایدن، نه که رفت دیگه میخواست بگردن از اول پس کنن کلا سرش میره پوله سوخ، این قلده این زمین هست باید که بدن به موقوفون علیه هم. قلتو لا اعرف لها رب، میگد آقا موقوفون علیه همشو نمیشناسیم، گفتن اینجا وقت هست، اما یا نگفتن وقت کی، یا اگرم که گفتن وقت کی ما هرچی گشتیم موقوفون علیه ما پیدا نکردیم. لا اعرف لها رب، برای این زیعه برای این زمین ما هیچ موقوفون علیه همی نمیشناسیم. حضرت فرمودن قال، خب حالا میشه بخوری؟ نه، تصدق به قلته ها، صدقه بدی این زمین که وقت هست تو قلشه نمی کنی بخوری، میشناسی مال کیا موقوف کن علیه همش کیازم، وقت کیا، وقت طلبات، وقت فرض کنیم ساداته، وقت خانواده واقفه، چه برو بده بشون، نمیشناسی وقت کی، حق خوردنشو نداری، صدقه بده. بله این هم حالا شما این توجیه به درست کردیستیم نگفتن با نظارت، این گفتن تقدر دست قنلته ها در تحت نظارت بنده، اینا ندستیده. بله خب فرمودن درست صدقه بذاره. شما این روایت رو ببینید آیا واقعا مال جایسته حضرت نگفتن فحش کو؟ و وقتی میگه لا اعرف لها ربن، وقتی حضرت میگن ادفعها الان من و قفت علد، برو بده به اونایی که این زمین وقت شده است برای اونا، یعنی برو بگر پیداشون کن دیگه. وقتی من نمیدونم از اونایی که میدونم میرم میپرسم آقا این وقتی که اینقدر پرس و جور کنم تو پیدا کنم. قلت لا اعرفو لها ربن، این که انم خواد بگه آقا من گشتم پیدا نکردم، حالا که پیدا نکردم چی کار کنم؟ فرمودن تصدق به قلب. پس این اطلاقی ندارد شیخ اعظم انصاری که این روایت بخواد چه بگد آقا؟ بگد که به اطلاقه هی دلالت میکند به این که نمیخواد بگردی و صاحبشو پیدا کنی، همون صدقه بده. نه، این خود روایت ظهور در این دارد که گشته موقفون علیهم و پیدا نکرده، اومده تکلیفشون پرسه که آقا نجستمشون ولگه بگیرد که میدوند باید به اونا بدن، نجستم چی کار کنم؟ فرمان خود صدقه بده، با این حال بازم نمیشه خودت بخوری. این هم یه روایت که دلالتش اشکال کردیم، اگرچه سندش تمام است. روایت بعدی هم بله سریع برادون بخونیم ببینیم که بله حسنه علی صائغ میشه جلد 18 صفحه 202 حدیث 2 میشه باب 16 از ابواب بیع سر. دو تا روایت این باب، دو تا روایت اول این باب دلالت بر این موضوع داره، من روایت دومش رو انتخاب کردم برام بخونم، چون روایت اول سندش ضعیفه به علی ابن حدیده، اما روایت دوم سندش حسنه. شیخ بله پس کلینی بله نه شیخ طوسی به سند خودش از محمد بن احمد بن یحیی سند تا ابن یحیی درسته، محمد بن احمد بن یحیی هم که سقطه ان امران، این امران ظاهرن امران ابن موسای زیتونی قومی باشد و سقه سقط می فرمایید. این هم دیگه حالا به زحمت مپیداش کردیم، باید اگر نتونیم این امران رو معلوم نشد کیه حسن به ضعف روایت می شود. با فهمی که ما کردیم ظاهرن بله باز با قید ظاهرن دارم میگم این امران ابن موسای زیتونی قومی باشد که توصیف کنم. ان ایوب به قسمی فرمایید که این ایوب ایوب ابن نوح باشد که ایوب ابن نوح هم ثقتون. ان صفان از کجا میگم ایوب ابن نوحه؟ چون ایوب ابن نوح هست که از صفان نقل میکنن، بقیه ایوبا نیستن، پس این ایوب ابن نوح ثقت این گیری نداره، اون عمرانش رو ظاهرن گفته. ان صفان که صفان ابن یحیی غیر یحیی بود باید غیب میشد. ان علی صائغ، این علی صائغ یعنی علی که کار چی بود؟ سیاقت بوده، سیاقت صائغ نبسید به ساد، به ساد صائغ یعنی میشه مثلا نه نه صائغ یه چیزی شبیه زرگر، زرگری و سیاقت لغت عرب به زرگری های اینا که تلاسازی میکنن اطلاق میشه و نه کار تلاسازی بوده زرگری شما بشونه منطقه نه تلا بفروشد، تلا میساخته. سألتهو انتراب سواقین، آمده سوال میکنن. روایت هم از حیث سند این روایت مزمره، ولی روایت قبلیش دارد سألتو ابا عبدالله علیه السلام، ظاهرا این روایت هم باز از امام صادق باشد. میگه سألتو عن تراب سواقی، از خاکی تلاسازا زرگرا، خود منم این مسئله رو پرسیدم، میگه آقا اینا اون زیر دستگاه زرگری چون که طلا رو میسازن، همون که دارن طلا رو میسازن یه قدریش تراشه هایی از این طلا، یه ذره هایی از این طلا میریزد زیر دستگاهشون و تو این خاکشون، بعد این خاک رو جمع میکنن، چون این خاک با طلا به یه قیمتی اینا از اینا میخرن، ترجمه میکنید اونایی که میخرن مثلا بلدن میرن یه کار آیواز میکنن، پلاسه چکار میکنن؟ جدا میکنن. توجه کردی؟ پس بنابراین این تراب اینا، خاکی که اینا زیر مثلا میز و تشکیلاتشون و کارگاهشون هست، این خاک دیگه پیدا میکنه چون تراشه ها و ذرات طلا توش میفته. میگه سألت رو از امام صادق پرسیدم، به قرینه روایت قبلی میشه امام صادق، ان تراب سواقی، ما این خاک اینایی که طلا سازی میکنن خاکشون رو، و انا نبیعه، میگه ما زرگرا طلا سازا این خاکا میریم چیکار میکنیم؟ میفروشیم چون میخرن اینا از ما. قال اما تستتی ان تستهل له من صاحبه. خب خاکا رفت فروخ، شما توجه دارید که اینا همین هم که امروز طلا سازی میکنن، طلا مال یکی دیگه، یکی دیگه میاد طلا رو بهشون میده، دستور هم میده، میگه اینا اینجوری بساز، بعد هم میاد طلاشو میگیره و میره یه مزدی ساختن به اینا میداد، اینا کارگرن اینا ساختن. خب این ذرات طلا و تراشه های طلا که تو این خاک افتاده مالی کیه؟ مالی اون صاحب طلا. هر جو فرمودید الان این رفت تو خاک فروخته، یه قیمتی ازش خریدن، در حالی که این طلا موجودش مالی ارباب طلا ها بود، مال مالکین طلا ها بود. خب میگه آقا ما اینو میفروشیم. حضرت میگن اما تستطیع ان تستحل له من صاحبه، آیا میتونی از صاحبش حلالیت بگیری؟ الان این پنج اینا دو من به تو طلا دادم ساختن بسازی، بگو آقا این خورده ریزاش که میفته دا شما به ما چی کار کنی؟ حلالمون کنین ما را. خب میفرماین آیا تو میتونی که حلالیت به طلبی از صاحب طلاها؟ خب بگه حلالیت به طلبی یه مشکلی نداره، برد بسیش. قال قلت لا، میگه نه آقا نمیتونم حلالیت به طلبی. چرا؟ اذا اخبرته اتهمنی، اگه بگم حلال کنی فکر میکنن من طلا را دزدیدم، بذار طلا مثلا اینا طلا را میکشن به من میدن دیگه، بعد هم که میخوان از من تحویل بگیرن مثلا نیم کیلو طلا داده حالا من براش ساختم، بازم میکشه نیم کیلو رو تحویل میگیره، اما به طبع قدریش تراشه و ذراتش ریخته دیگه، درسته؟ خب میگه آقا اگر بگم حلال کنیم فکر میکنه که تهمت من در مورد اتهام میرم، میگه من طلا رو دزدیدم، بگه مثلا یه قطره داشتم توش همین کارا که میکنم، بله توش آب ریختم یا توش کاه گذاشتم یا این چیزا که وزن دو مرتبه مساوی شده، اتهمنی، اگر بهش بگم حلال کن من در موضع تهمت میرم، فکر میکنن من دزدم. خب حضرت وقتی اینو گفت به حسب نقل این روایت فرمودن بخو مانه این نداره برو بسوش، ترجمه فرمود قلتو به ایه شیئ نبی اهو، به چی چی بفروشم این را؟ قالا یعنی در مقابلش چی چی بگیرم؟ وقتی خب گفتم برو بفروشم، بفروش که حسب باید بخواد بگیرم. قال به تعامه، وقتی سوال کرد به چی چی بفروشم، فرمودن خب اینی که فروختی قضا در مقابلش بیدی. قلتو فا ایو شیئن اصنعو به، با این قضا با چی کار کنم؟ تعام دو خود لوبیا برز روغن گوشت اینا رو در مقابل این گرفت، باش چی کار کنم؟ قال تصدق بهی، این قضا رو که گرفتی برو اینا رو چی کار کن؟ صدق. اما لکه و اما لأهلهی، حالا اگر میخوای صدقه بدی، اگر خودت هم موردش هستی، مورد صدقه هستی، خودت هم ورداری وردار، و اگر خودت مورد نیستی بده به اهل صدقه، یعنی به فقرا، اونایی که فقرا هستن، خودم فقیری وردار، اگه خودت نیستی بده به اهل صدقه به فقرا. قلتو امکان ذا قرابت محتاجن اصله، میگه آقا من حالا خودم فقیر نیستم اما شقومای فقیر دارم، آشنایی فقیر دارم، میتونم به اینا شقومای فقرهای خودم بدم؟ حالا نعم، ما نه اینا داره ببینیم. خب ببینید توی روایت، اولا سند این روایت تا صفوانیست که تصحیح شد، علی صاعقا حسنه، یعنی اینم گیری ندارم، روایت از این سند میشه حسنه، به شرطی که مراد از عمران، عمران ابن موسای زیتونی قومی ثقه باشه، در غیر این صورت سند روایت گیر پیدا بکنه. از ما رو در روایت هم که داره سألتهو، پرسیدم از او نداره از کدوم امام، به قرینه روایت قبلیش که اونجا همین علی ابن میمون سائقم هست، سائل تو روایت قبلی، تو روایت قبلی علی ابن میمون سائق قال سألتو ابو عبدالله علیه السلام، از امام صادق پرسید، پس اینم به قرینه او از امام صادق. بنابراین ازمارش ضرر نمیزنه، سندشم به شرط اینکه عمران زیتونی قومی باشد سند حسنه این شد. این روایت حضرت نگفتن که برو دیگر صاحباشو پیدا کن، شیخ میخواد که انه این رو بفهمه، مطلقا فرمودن تصدق بشی، در حالی که اینجور نیست. تو خود روایت دارد چی آقا جان میتاری؟ آها تو خود روایت دارم اول میفرمایی که اما تستتی ان تستهله من صاحبه، برو صاحبش حلالیت به طلب. خب حالا یعنی یه وقت حلالیت طلبیدی گفت نه بده من بولا، خب بده به خودش دیگه، گفت آقا اگه برم حلالیت طلب میگن دزده، فرمودن خب حالا اگه اینجور است تصدق، برو بفروش به جاش قضا بخن. حالا این بفروشن یعنی نه اینکه بفروش از خود اونی که خریده طعام بگیر، فروختن پولش گرفتن، پول رفتن چی کار کردن؟ قضا، طعام گرفتن، طعام گرفتن صدقه بده به فقرا، خودت فقیری وردار پیش قمادم فقیرن بده، به غیرم دادی صدقه بده به فقرا. این روایاتیست که خدمتی شما عرض کردیم، بذارید این بحث رو تمام کنیم. بله باب نظیر همین روایت حدیث اول همین باب که خوندی جلد اونم باز خبره علی ابن میمون صاحب منتقون سندش در ضعیف ضعف به علی ابن حدیث جلد 18 صفحه 202 حدیث 1 حاکزا خبره علی ابن حمزه بطائنی که سابق خونده بودیم جلد 17 صفحه 199 حدیث 1 باب 47 از ابواب ما جفت سبابه سلام ما دار یه جزه ما زود اینه تموم کنیم. بله اینم یه روایتی قبلا خونده بودم اون قضیه علی ابن حمزه که میگه من یه رفیقی داشتم از خطبه بنی امیه بود و چه و من میخواستم برم حج و خدمت امام صادق، گفت بپرس من توبه میتونم بکنم یا نه. این اون روایته که از حضرت فرمودن بله تو میتونی توبه کنی به شرط اینکه خارج بشی از اموال، وقتی اونجا ندارد که اموال رو برگردون به صاحبش. خب اینم کم بی‌انصافی، خروج از اموال یعنی اونا که میشناسی بده صاحبش، اونا که نمیشناسی صدقه بده. ببینید اینا بنابراین این روایت ها، این روایت ها رو که خدمت شما عرض کردیم ظاهر امین است که اینا هیچ کدوم اطلاق ندارد که بره با روایات قبلی که خوندیم وجوب فحش باشد، معارضه داشته باشد، که جناب شیخ انصاری می فرماد که چی؟ فرمود که تمسک لاطلاق غیر واحد من الاخبار، که غیر واحد من الاخبار مطلق است، نفی وجوب فحش رو می کند. نه اینا اطلاقی درش نیست، نفی وجود فحش رو ندارد، که انه همش این رو درش در تقدیر است که فحش کردم و پیدا نکردم، حالا چی کار کنم؟ می فرمان تصدق بشم من نخواهم از یه فرمودی. بنابراین اطلاقی در این روایات نیست که معارضه کند. اگر شما مثل سید الجلیل فرمودید که نه این روایت ها مطلقه و معارضه می کند، خب علا فرض تعارض تو گفتید اینا میگه فحش واجب نیست، اون روایات قبلی که خوندیم میگفت فحش واجب است، علا فرض تعارض ترجیح با کدوم میشن؟ بله ها علا فرض تعارض که شما بفرمایید تعارض کرده، خیلی خوب تعارض که میکنه چه میشد آقا؟ شما فرمان تساقط میکنه، تعارض کرد، تساقط کرد، به چی چی رجوع کنی؟ این مال رو من میتونم بخورم؟ نه باید رجوع کنید به اوده باید که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، این مال رو من بخورم صاحبش راضیه؟ برو رضایت چه بگیر و بخور، اما اگه صاحبش راضی باید برگردن. پس علاوه فرض تعارضم که شما کردید ما یه عام فوق دارید که رجوع به اون میشه، و اون عام فوق این است که مال مسلمون رو نمیشد بدون رضایت شما تصرف کنید. بنابراین بازم نتیجه این هست که شما برگردونی به صاحبش، پس باید بری بگردی صاحبش پیدا کنی برگردونی، و این صدقه دادن مال بعد از یأس از رسیدن به صاحبشه، گشتی صاحبه رو پیدا نکردیم، فحشمونو کردیم، مایوس شدیم، حالا چی کار کنیم؟ مانعی ندارد از طرف صاحبش صدقه بده. بله این بحث تمام شد و صلی الله علیه و آله. مانع نداره. اول میتونه اگر اول معیوب باشد که من سوال جدن رو صدقه بزن فحص لازم لا شب رفت اولا ببخشی نجا آلا من به قد بلنشم شما داشتی بردی نجا آلا
من هم بلنشم
لا
خدا من فرامت بلنید ما یلو و خاک سر
آقای باقی اینو برای شما آقای جهان بخش آقای جهان
بخش آقا از هم با تنفیه بینیسه میخورم مثلا محصول خریده و خوش هم محصول شده
آقای باقی
اصلا ما یه دونه از اینا میخوام برای ما خیلی
کنم گفتن و خود
اصلا باز اخباری رو گفت اخباری رو میتونم
دستش کنم دستش میده برای خودش
باز کنش کامل میشه برای
اون طرفش
کامل بخود بله اینا